رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 3 دسامبر. در آغاز سرخط خبرها، ولادیمیر پوتین گفت که روسیه کار ترکیه را در سرنگونی هواپیمای نظامی روسی فراموش نخواهد کرد. اجلاس ششمی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در آستانه به کار شروع کرد و میان فرودگاه بین المللی دوشنبه و یک شرکت ژاپنی برای تعمیر این فرودگاه قرارداد همکاری امضا شد. تفصیل خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام سالانه دولتی خود به مردم کشورش گفت که روسیه کار ترکیه را در سرنگونی هواپیمای نظامی روسی فراموش نخواهد کرد و گفت که ترکیه از کردش پشیمان خواهد شد و جواب به این کار با تحریم های اقتصادی محدود نخواهد بود و اضافه کرد که مسکو با انکارا مشغول تهدید جنگ نخواهد شد. روسیه از حالا واردات بعضی مواد غذایی ترکیه را ممنوع و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرده است که خانواده وی از قاچاق نفت و از قلمرو زیر کنترل تندروهای دولت اسلامی در سوریه و عراق سود میبرد. ترکیه این ادعا را قبول ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان بازدید غیر انتظاری خود از نیم جزیره بحث برانگیز قریم 2 دسامبر قول داد که به این منطقه برق خواهد آورد. پوتین در مراسم آغاز کشیدن خط برق از زیر آب شرکت جست و آن را پلی برقی نامید که نیروی برق را به این نیم جزیره بحر سیاه انتقال می‌دهد. نیم جزیره برق خود را اصلا از اوکراین می‌گیرد. پوتین همچنین اعلام کرد که تا سال 2018 قریم استقلال انرژی به دست خواهد آورد و گفت در سال‌های 2017-2018 قریم نسبت به برقی که از اوکراین میگیرد بیشتر صاحب برق خواهد شد. یک نوار که در شبکه‌های اجتماعی در گردش است نشان می‌دهد که تندروی دولت اسلامی گویا جاسوس روسیه را سر می‌برد که در سوریه بازداشت شده است. در این نوار 7.5 دقیقه‌ای این قربانی در لباس نارنجی نشسته است و اعتراف می‌کند که وی را FSB یا خدمات کشف روسیه به این کار سفربر کرده است. این مرز از خود محمد خسایف نام میبرد و میگوید که خدمات کشف روسیه به وی دستور دادند که به سوریه سفر کند و تندروهای را شناسایی کند که میخواهند به قوقاز برگردند و حمله های تروریستی انجام دهند. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه 3 دسامبر در حاشیه ملاقات سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد با مولود چاوشاغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه ملاقات خواهد کرد. خبرگزاری ریا نوستی این ملاقات را تایید کرد. یک روز پیش لاوروف گفت چاوشاغلو پافشاری دارد که در حاشیه جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا با هم ملاقات کنند. لاوروف گفت که وی از این ملاقات سرکشی نمی کند و می بیند که چاوشاغلو چی خواهد گفت. بنابر گزارش ها هواپیماهای نظامی ائتلاف زیر رهبری آمریکا شب گذشته منطقه های نفتخیز را در شرق سوریه که زیر نظارت تندروهای دولت اسلامی قرار دارند بمباران کرد. ناظران حقوق بشر سوریه این هواپیماها را مال بریتانیا معرفی نکردند، ولی گفتند که این حمله ها در منطقه های جفره، تنک و عمری ولایت دیرالزار انجام گرفته است. پیشتر وزارت دفاع بریتانیا توسط شبکه توییتری خود خبر داد که هواپیماهای نظامی کشور چاهای نفتی عمر را در چهارچوبه مبارزه با تندروهای دولت اسلامی زده اند. اجلاس ششمی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در آستانه پایتخت قزاقستان به کار شروع کرد. در حالی که مناسبت های میان ترکیه و روسیه برای سرنگون ساختن هواپیمای روسیه به سردی گرایده است، هیئت های پارلمانی آذربایجان و قزاقستان، قرغیزستان و ترکیه 3 دسامبر برای جلسه دو روزه گردی هم آمدند. روسیه بر ضد ترکیه تحریم ها اعلان کرده است. روزنامه‌نگار زندانی در آذربایجان خدیجه اسماعیلوا با جایزه قهرمان خالم که از جانب نشریه شوئدی هندرس اوچ سیوفرشتینگ تأسیس یافته از قدردانی شد. از 26 نوامبر تا 2 دسامبر در شهر توکیو گفت و شنودی بین هیئت‌های تاجیکستان و نمایندگان آژانسی ژاپن عهد به همکاری‌های بین‌المللی برگزار شد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، هیئت تاجیکستان را در این گفت و شنید سفیر کشور در توکیو همراه خان ظریفی و جانب ژاپن را دیرکتور جنرالی ریاست آسیای مرکزی شرقی و قوقاز آژانسی ژاپن عاید به همکاری های بین المللی کتا توشینوبو رهبری کردند. در این ملاقات همچنین هیئت فرودگاه بین المللی دوشنبه با رهبری دیرکتور جنرالی رستم خالقوف شرکت داشت. در جریان گفتگوها شرطنامه میان فرودگاه بین المللی دوشنبه و شرکت ژاپنی برای تعمیر فرودگاه امضا شد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. پوتین در پیام سالانه‌اش به هر دو مجلس پارلمان و به مردم کشورش گفت که روسیه سقوط هواپیمای جنگش را فراموش نمی‌کند و ترکیه از کاری کرده‌اش پشیمان خواهد شد. یک رهبری کارخانه مشترک تاجیکستان و چین با نام زرفشان گفته است که کارخانه آنها در روبروی مفلس شوی قرار دارد. در دوشنبه 22 نفر کارمندان نقطه های تبدیل اسعار بازداشت و جریمه شدند. و در ازبکستان اسلام کریموف گفته است که دختران را پیشتر از سن 20 سالگی به شوهر ندهند. چرا؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. آنگونه که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین 3 دکبر در پیام سالانش به هر دو مجلس پارلمان و به مردم کشورش گفت که روسیه سقوط هواپیمای جنگیش از سوی ترکیه را فراموش نمی کند و ترکیه از کردهش پشیمان خواهد شد. پوتین گفت پاسخ مسکو به این قضیه تنها با تحریم های اقتصادی محدود نخواهد بود. پوتین همچنین دعوت کرد که یک جبهه مشترک ضد تروریستی تشکیل شود که بر اساس قانون های بین المللی و زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت کند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیم پور.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در پیام سالانه‌اش مسئولیت سقوط هواپیمای سو 24 در تاریخ 24 نوامبر در مرز ترکیه با سوریه را به دوش یک بخش دایره‌های حاکمی ترکیه بار کرد و گفت روسیه مسئولیت پوره برای کشته شدن نظامی‌هایش را به دوش همین دایره‌ها می‌گذارد، نه به دوش تمام مردمی به گفته پوتین خیرخواه و مهنت‌دوست ترکیه. پوتین بار دیگر در سخنرانیش رهبران ترکیه را به پشتیبانی از تروریست‌ها عیب‌دار کرد. او گفت ما می‌دانیم که کی در ترکیه جیب خود را پر می‌کند و به تروریست‌ها نیز امکان پول کار کردن فراهم آورده است.
Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и даёт заработать террористам на продаже награбленной в Сирии нефти.
پوتین همینطور گفت پاسخهای روسیه به این قضیه تنها با تحریم‌های علکه اعلان شده محدود نخواهند شد. او گفت ترکیه از کاری که کرد پشیمان می‌شود.
اگر کسی فکر کند که با انجام جنایت جنگی ننگین و کشتن آدمان ما تنها با پمیدار خلاص می شوند و یا با چند محدودیت در رشته ساختمان و رشته های دیگر، آنها خیلی سخت اشتباه می کنند. ما باز نه یک بار و دو بار به یادشان خواهیم رساند که آنها چی کردند و آنها باز چندین بار از کردهشان پشیمان خواهند شد. ما می دانیم که چی کار کنیم.
قبلاً رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان ادعای نظامی های روسیه را که رهبریت ترکیه و شخصاً او اهل خانواده‌اش را به دست داشتن در تجارت نفت با جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی عیب‌دار کردن تهمت نامید. اردوغان روز 2 دکبر در دانشگاه دوحه پایتخت قطر گفت یگان نفر از جمله روسیه حق ندارد به ترکیه تهمت بزند. اردوغان بار دیگر تکرار کرد که اگر روسیه دلیلی درباره دست داشتن او در تجارت نفت با دولت اسلامی و تامین تروریسم بیاورد، آماده است استعفا دهد. اردوغان گفت خواستاری باز هم بد شدن روابط ترکیه با روسیه نیست، ولی اگر روسیه این خط مشی خود را ادامه دهد ما هم مجبور میشویم اقدام کنیم. پایان اقتباس. ستاد کل ارتش روسیه روز 2 دکبر با برگزاری یک نشست خبری دلایل های به گفته نظامی روس ثابت کننده درباره در تامین تروریسم دست داشتن رهبران ترکیه را نمایش داد. بنا به ادعای نظامی های روسیه جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی نفتی کشورهای سوریه و عراق را میدوزند و به ترکیه میفروشند. معاون وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف گفت یکی از پسران اردوغان مشغول انتقال نفت میباشد. آنتونوف ظاهرا بلال پسر سوم رئیس جمهور ترکیه را در نظر دارد که مالک شرکت نفتی BMZ است. رد و بدل های نوبتی لفظی بین مقامات روسیه و ترکیه در پس منظر تنش های شدید است که روابط این دو کشور در روزهای اخیر دچار شده اند. این تنش ها از قضیه سقوط هواپیمای Su-24 ارتش روسیه در مرز ترکیه با سوریه آغاز می گیرد. در پی سقوط این هواپیما در تاریخ 24 نوامبر یک خلبان روس هنگام فرود آمدنش در قلمرو سوریه از تیر چریکی ها کشته شد. ترکیه میگوید هواپیمای روسی که در عملیات نظامی کشورش در سوریه شرکت داشت بعد ورودش به حریم هوایی ترکیه و در پی صرف نظر کردن هشدارهای به تکرار زده شد. روسیه اصرار می‌ورزد که هواپیمایش در حریم هوایی سوریه سقوط داده شده است و انکاره باید برای این عذر بخواهد. اما سران ترکیه با تکرار گفتند که در قضیه‌ای که حق به جانب آنهاست عذر نخواهند پرسید. در پی این روسیه علیه ترکیه یک سلسله تحریمات اقتصادی و دیپلماتی جاری کرد.
پیام سالانه پوتین به هر دو مجلس پارلمان و به مردم کشورش.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در شهر دوشنبه 22 نفر کارمندان صرافی ها را برای نقض مقررات تبدیل پول خارجی یا اسعار جریمه بستند. بانک ملی تاجیکستان می گوید که قانون شکنی آنها در جریان یک عملیات سنجش در نقطه های مبادله اسعار آشکار شده است. همکار ما مردان محمد در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید این افراد از 60 تا 100 هزار سومانی جریمه پرداخت خواهند کرد.
گروه فوری مشترک بانک ملی تاجیکستان و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد 22 کارمند نقطه های مبادله اسعار دوشنبه را در رابطه با ویران کردن طلبات قانونگذاری آید به مبادله اسعار بازداشت کرده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت این اقدام در دایره سنجش فعالیت نقطه های مبادله اسعار در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر کشور انجام شده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز گذشته گروه فوری بانک ملی تاجیکستان و نهادهای دادستانی این کشور علی احمد نظروف، امینجان ولیف، بختیار بابا نظروف، ابوبکر زفر سیدزاده، امینزاده علیشیر سراجی دین و عبادلا سعادتوف کارمندان تشکلات های امانتی خرد را برای راه دادن به کمبودی های مشابه بازداشت کرده است. این منبع افزود بانک ملی تاجیکستان دستور داده است این افراد از وظیفه هایشان برکنار شده و برای راه دادن به بی‌نظارتی نقطه های مبادله اسعار وصلت، عزیزی مالیه، وارسی زمان و تاجیک صادرات بانک با مقدار 60 هزار سومانی جریمه شده اند. عبدالغفار قربانوف گفت در پی این تدابیر بانک ملی و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان وضعیت در بازار فروش اسعار به اعتدال آمده و ارزش اسعار خارجی از جمله دلار آمریکایی نسبت به سومانی پایین رفته است. گفته می شود حالا در بازار غیر رسمی اسعار ارزش یک دلار آمریکایی از 7 سومانی و 40 درم قبلی تا 7 سومانی و 10 درم کاهش یافته است، اما در نقطه های اسعار بانک ها 1 دلار معادل 6 سومانی 80 درم برابر است. ضمناً روز گذشته بانک ملی تاجیکستان نقطه های مبادله اسعار را در بالاروی سنئی ارزش دلار در برابر سومان متهم کرده و شیوه مبادله اسعار را در این کشور تغییر داد. طبق دستور بانک ملی تاجیکستان از این به بعد تنها بانک ها با مبادله اسعار مشغول خواهند شد. در همین حال جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روز 2 دکبر در اجلاس مجلس نمایندگان این کشور گفت که برای پس کردن شدت بالاروی قرب دلار به بازارهای کشور 1 میلیون یوان پول ملی چین را وارد می کند.
مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه. جریمه بستنی 22 کارمند نقطه های تبدیلی اسعار خارجی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در جریان بازدید اخیری خود به ولایت نمنگان دعوت کرد که دختران را تنها بعد از 20 سالگی به شوهر دهند. بعد از این پیشنهاد رئیس جمهور در همه منطقه های ازبکستان رهبران محلی تلاش دارند که برای اجرای این گفته های رئیس جمهور از عروسی های بر وقتی پیشگیری کنند. این در حالی است که در ازبکستان طبق قانون آیله پسران در سن 18 سالگی و دختران در سن 17 سالگی حق دارند آیله برپا کنند. حالا میانی گفته های رئیس جمهور و ماده قانون یک نوع ضدیت به وجود آمده است. با وجود این در کابینه وزیران ازبکستان با سراسیمگی تدبیرهای را روی دست گرفتند تا برخلاف قانون گفته های رئیس جمهور را اجرا کنند. گفته های را که در ملاقات با مردم به زبان آورد. رئیس جمهور حتی به دادستانی دستور داد که اجرای این گفته های وی را زیر نظارت خود بگیرد. کریموف گفت باید دادستان های ناحیه ها به این مسئله توجه کنند. اگر مردم نفهمند و تلاش کنند که دخترشان را زودتر به شوهر دهند، ما باید به آنها فهمانیم. یک روز بعد از این گفته های اسلام کریموف بلافاصله کمیته کار با زنان و جنبش جوانان با نام کمالات در مؤسسه و کارخانه ها و دانشگاه های ولایت نمنگان با دختران ملاقات تشکیل و به اصطلاح خودشان اهمیت این پیشنهاد رئیس جمهور را به آنها توضیح دادند. در محله ها و در دهات نیز این کار شروع شده است و به دختران از عاقبت های بدی عروسی بر وقتی صحبت می کنند. امید احمدوا کارشناس ازبک در تاشکند میگوید مساله های عروسی های بر وقتی را از این راه حل نمی کنند زیرا قانون وجود دارد.
Заявлять не только за 20 лет, то это очень спорно. Я понимаю, там волнение.
این نکته که عروسی تنها از 20 سالگی شروع شود یک پیشنهاد بحث برانگیز است. رئیس جمهور میگوید که من ممنوع اعلام میکنم. این مسئله را همین گونه با اظهارات حل کردن نمی شود. پیش از همه قانون آیله وجود دارد. علاوه به این در وادی فرغانه به خصوص در نمنگان و قوقند و مرغلان هنوز در دوره های شوروی از رسم و آیین های آیله داری قدیم استفاده می کردند. آنها بیشتر به شریعت پایبند بودند. البته چنین پیشنهاد خوب است، ولی فقط با گفتن این که دختران 18 ساله را به شوهر ندهید این راهی حل مسئله نیست.
در ماده 15 قانون آیله ازبکستان گفته می شود که پسران از سن 18 و دختران از سن 17 می توانند آیله دار شوند. اما با سبب های عذرناک طبق این ماده سن آیله دار شوی را می توان به بیشتر از یک سال پایین آورد. گرچه گفته رئیس جمهور با این ماده قانون مخالفت دارد، ولی در محله های اهالی نشین دستور هم رسیده است که عروسی دختران 18 و 19 ساله را به تأخیر اندازند. در بعضی منطقه ها حالا رهبران در حالت سردرگمی قرار دارند و نمی دانند که بیشتر به قانون تکیه کنند و یا به گفته های رئیس جمهور و آن را دستور عملی کاری خود قرار دهند. امید احمدوا می گوید این رهبران حالا می گویند که تلاش دارند رئیس جمهور را به اصطلاح ناراحت نکنند و گفته های وی را پیش از همه در نظر بگیرند. احمدوا می گوید
это судьбы людей, понимаете? Парень и девушка или там семьи решили поженить. Девушке не исполнилось 20 лет. И что?
این سرنوشت آدمان است، میفهمید؟ پسر و دختر میخواهند آیله دار شوند و یا آیله ها تصمیم گرفتند که فرزندان خود را خانه دار کنند، ولی دختر به سن 20 ندر آمده است. پس چیکار کند؟ مراسم عروسی را بکار کند؟ رهبران هم در بین مردم زندگی میکنند، عادت های مردمی را میدانند. البته به شوهر دادن دختری نابالغ درست نیست، ولی عروسی ها را هم ممنوع کردن درست نیست. باید روحیه مردم به این آماده باشد.
это должно быть сознание людей самих.
بعد از این اظهارات اسلام کریموف رهبران محلی از برگزاری 25 مراسم عروسی پیشگیری کردند. سن عروس شونده ها 17 و 18 ساله بود است. البته این کار با قانون درست نمی آید. خانم احمدوا می گوید که شاید بعد از این گفته های رئیس جمهور اکنون قانون براران در قانون آیله بازنگری کنند و سن عروسی را برای دختران به 20 سالگی ببرند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
معاون رئیس کمیته امنیت ملی با نگرانی از آنکه سیم کارت های تاجیکستان به دست طالبان نیز رسیده است گفت 7 میلیون سیم کارت فروخته شده را از نو ثبت نام خواهند کرد. این در حالی است که پارلمان تاجیکستان طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره علاقه برقی را به تصویب رساند. همکار ما کیومرث عطا در گزارش خود میگوید بر اساس این تغییر و اضافه ها همه سیم کارت های شرکت های تلفن های همراه دوباره ثبت نام خواهند شد.
بر اساس تغییر و اضافه هایی که روز 2 دکبر وکیلان مجلس نمایندگان به قانون درباره علاقه برقی وارد کردند، 7 میلیون سیم کارت های فروخته شده شرکت های موبیلی دوباره به قید گرفته خواهند شد. منصور عمروف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هنگام معرفی این طرح اضافه ها در پارلمان گفت که مرحله از نو به قید گیری سیم کارت ها 1 سال ادامه می کند. آقای عمروف بیشتر از آن نگرانی کرد که در تاجیکستان به نام یک نفر چندین کس سیم کارت خریدند و به قول او حتی بعضی از این سیم کارت ها تا به دست جنگیان طالبان رسیدند.
در دست بسیار گروه های تروریستی بعضی شخصانی که به قاچاق مواد مخدر مشغول هستند در مرز به افغانستان که اونجا آنتن ها خوب کار میکنند استفاده بردن میتونند بیشتر از سیم کارت های ما استفاده. وقتی که همین صاحبان هم تلفن هایی که در همون دست هم گروه های نشجار تروریستی هستند ما جستجو میکنیم در یکم ما شرکت
از حالا نظارت از بالای خرید و فروش سیم کارت ها در تاجیکستان شدیدتر شده است، ولی تا 1 سال پیش امکان خریداری سیم کارت های شرکت های موبیلی تاجیکستان بدون شناسنامه و هر گونه حجت رسمی ممکن بود. غفورجان ایرکایوف رئیس انجمن شرکت های موبیلی در چنین بی بندوباری اساسا دیلر ها یا افراد علاهیده را گناهکار دانست که برای پول کارکنی ده ها سیم کارت را به نام خود از شرکت های موبیلی خریده بعدن آن را با راه های غیر رسمی به فروش گذاشتند. ایرکایوف میگوید یگان شرکت نمیخواد که سیم کارتش غیر رسمی و بی نام بیرون شود. ما با این بی ترتیبی ها مبارزه میبریم و شعبه های مخصوص در شرکت های موبیلی نیز در این سمت کار میکنند، اما گرفتن پیش راه آن مشکل است. ولی تا هنوز پروسس یا جریان ثبت دوباره سیم کارت ها مشخص نشده است. دلشاد اسمت الله وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که ترتیبی از نو به قید گیری سیم کارت ها را حکومت کشور معین و بعداً اعلان خواهد کرد. نظری ساکنان درباره ثبت دوباره سیم کارت ها گوناگون است. ایده چنین رفتار مقامات را مشتی بعد از جنگ و برخی هم بهانه دیگری پولکارکنی دانستند. اکمل قربانوف که در بازار شاه منصور پایتخت به فروش سیم کارت ها مشغول است گفت که فعالیت آنها تا کنون نیز رسمی بود، اما تنظیم بازار فروش سیم کارت به کارشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. خریداران سیم کارت به قول او بعد از این تغییرات کمتر می شوند.
خریدار می باید خیلی نام پاسپورت ندارد، پاسپورتی جورش قطع می گیرد ها. بعد باید ادام باید روات کمپانی های سریع بود رگیستراسی کنند. بعد هم خیلی پرابلم هم بسیار می شود. بعد بسیار رو نمی روان. نپریمیر سیم کارت می پرتویم.
ماهی ایونی سال جاری مقامات خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کردند که تا آن وقت 11 میلیون و 600 هزار سیم کارت شرکت های موبیلی فروخته شده، از این حساب همگی 6 میلیون و 400 هزارش فعالند. مقامات میگویند سیم کارتی که در طول 3 ماه اقلا 1 زنگ پولکی انجام می دهد فعال حسابیده می شود. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ثبت نام دوباره سیم کارت های تلفن های همراه در تاجیکستان و سبب های آن. و 3 دکبر با روز بین المللی معیوبان مصادف است. به این مناسبت در شهر دوشنبه مؤسسه های همکار با معیوبان همایش های با شرکت آنها برگزار کردند. در این باره همکار ما سروناز روح‌الله از دوشنبه گزارش می دهد.
روز جهانی معلولان 3 دسامبر در تاجیکستان با برگزاری نمایشگاه هنری مایوبان تجلیل شد و لحظه این قشر جامعه را به هم آورد. افراد معلول وابسته به درجه مایوبیشان از برخ امتیازها برخوردارند، ولی آنها میگویند هنوز به غمخوری هرچی بیشتری جامعه نیاز دارند. مهمتر از همه داشتن پای روان، دستانی پر از هنر، زبانی گویا و چشم بینا آرزوی هر یک معلول است که دارای عقل سالم است. در یک صحبت با رادیو آزادی چند نفر از افراد معلول سن و سال گوناگون از آرزوهای خود گفتند.
آرزوی من چی است؟ من میخواهم که همین دستگیری شود که من تراح هستم، همین کلکسیه مدلوی من همچون یک از طرفی تاجیکستان گفته، همچون تراح شخص مایوبی داشته با می دولت تاجیکستان برداریم.
من دو تا نبرچه خوشرویق دارم، میخوام که اونها ساق و سلامت کلان شوند. نسبت مایوبی من که از سال 1969 میباشد، من همه چی با عادت کردم، قریب که تماما از هیچ کس محتاج نیستم.
من آرزو دارم که قدم بلند باشه و مثل جورام خوشرو باشم و ناموس باشم و به دولت خود کلان شوم و خدمت کنم.
روز بین المللی معلولان تنها یک بهونه دیگر برای برگشتن به مسئله وضع حقوق این کشور. این قشر جامعه در کشورهای جهان به خصوص در کشور چون تاجیکستان است. امروز نیز افراد معلول توانستند با رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی مشکل خود را در میان گذارند و حد امکان در این روز درد دل خود را به گوش آنها رسانند. با این همه سازمان‌های دفاع از حقوق معیوبان در تاجیکستان میگویند وضعیت افراد معیوب و معلول بهبود میخواهد. اسنبوی واحدوف رهبر جمعیت ملی معیوبان میگوید بیکاری، نفقه ناچیز معلولی که به حساب میانه به 60 سومانی برابر است، کاهش امتیازات دولتی، نارسایی اروبه‌های معیوبی و مثل این از مشکلهای اصلی افراد ناتوان و معلول دانسته میشود.
باید که جامعه سالم شرایط فراهم آورد برای معیوب، برای مثال راه رو، برای معیوبانی که با اروبچه حرکت میکنند، برای نابیناها که راه رو برای نابینا ساز کنند، چراغک های گبزن که وقتی که اعلام میکند که مرحمت گذارید استید، همینا در تاجیکستان اگر پیدا شوند، و اینچنین نقلیات افتوبوس ترالیبوس هایی که مخصوص بوای دوران خیلی یک اوهنک پویا میکنند، معیوب به ممانعت میتواند بوای درآمدن همینا زیاد شود.
ولی مقامات رسمی میگویند به افراد معلول حدال امکان دست کمک دراز کرده میشود. لالا بابوهاجی و معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 3 دسامبر گفت امروز در شهر دوشنبه و خوجند دو کارگاه استحصال اروبچه‌های معیوبی و دست و پایهای سنئی به کار شروع کرد که میتواند کمک به این قشر جامعه باشد. بر اساس آمار رسمی شمار افراد معلول که در تاجیکستان به سر میبرند به 154 هزار نفر برابر است که 26 هزار نفری آنها را افراد تا 18 ساله تشکیل میدهند. در شهر دوشنبه تعداد نفران امکاناتشان محدود حدود 13 هزار بوده است. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از همکارمان نرزالله لطیف میشنویم.
تخمیم بازی های مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2016 آید به فوتزال که از 10 تا 21 فوریه سال آینده در شهر تاشکند برگزار می شود معلوم گردید. بر اساس قرعه کشی که روز 2 دسامبر در پایتخت ازبکستان دایر شد، منتخب تاجیکستان در گروه سی با دسته های منتخب تایلند، ویتنام و تایوان رقابت خواهد کرد. نخستین بازی منتخب تاجیکستان 11 فوریه مقابل تیم تایلند صورت می گیرد. روز 13 فوریه منتخب تاجیکستان با تیم ویتنام و در دور نهایی گروهی 15 فوریه با دسته تایوان بازی خواهد کرد. بر اساس قرعه کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین به دور 4/1 نهایی قهرمانی آسیا راه می‌یابند. به نظر کارشناسان منتخب تایلند نه تنها در گروه سی، اینچنین داوطلب اصلی عنوان قهرمانی آسیا محسوب می‌شود. 3 دسته باقی مانده تاجیکستان، ویتنام و تایوان برای گرفتن جای دوم در گروه سی شانسی برابر دارند. حسین شادیف، سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه تیم ها میخوان نتیجه بلندتر رو اشغال کنند. اول ما تیم رو تیار کنیم، بعد از اون گفته میشود که این تیم بچی نول شده میتونه. بعد از اون یکم نقشه بلندتر مونده میشود.
باید گفت که 5 دسته بهترین قهرمانی آسیا 2016 در ازبکستان صاحبان راحت ها برای شرکت در قسم نهایی قهرمانی آسیا 2016 آید به فوتزال میگردند که از 10 سپتامبر تا 2 دویمی اکتبر سالی آینده در کلمبیا برپا می گردد.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.